أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. جلسه گذشته پیرامون اهمیت علم بلاغت، موضوع علم بلاغت و تاریخچه اجمالی بحث کردیم. امروز میخوایم وارد بحث فصاحت و بلاغت بشیم. منتها بازم مثل جلسه قبل چند تا سرفصل رو خدمت آقایون انشاءالله ارائه میدیم. مطلب اول عبارت است از قالب و چارچوب بلاغت قدیم. یاد کنید ما بلاغت رو، حالا علم بلاغت رو در سیر تطور تقسیم میکنیم به دو تا بلاغت، حالا اسم گذاشتیم بلاغت قدیم و نوین. بلاغت قدیم هر تلاشی که از زمان اشاره که عبدالقاهر و حتی قبل از عبدالقاهر صورت گرفته تا حال، ما اسمشو حالا میذاریم بلاغت چی؟ قدیم. یا بگید بلاغت فعلی، بلاغت الان هست. و اون تحولی رو که در علم بلاغت داره صورت میگیره رو اونم اسمشو میذاریم بلاغت نوین. اول باید ما با چارچوب و قالب و ساختار بلاغت قدیم آشنا بشیم و یه آشنایی اجمالی داشته باشیم، بعد بلاغت نوین رو باش خلاصه بسنجیم و تفکیر بودیم ببینیم که چه تحولی رخ داده. ساختار بلاغت قدیم به این صورت هست: یه مقدمه ای رو اول ذکر میکنم. کلن علم بلاغت گاهن به علم بلاغت علم بیان هم میگن. علم بیان منظورتون هم کل علم بلاغت. خب یه مقدمه ای رو اول بیان میکنن، بعد وارد مباحث اصلی میشن. ذل مقدمه، ذل مقدمه عبارت است از علم معانی، علم بیان، علم بدیع. حالا به این علم ها فن هم میگن، فن معانی، فن بیان، فن بدیع. و یک خاتمه ای رو هم ذکر میکنن. نوعا علم بلاغت چارچوبش یک چنین چارچوبیه. کتب رو شما بگید بررسی بکنید یک چنین چارچوب در مقدمه فصاحت و بلاغت رو چیکار میکنن؟ توضیح میدن فصاحت چیست و بلاغت چیست. بعد وارد علم معانی بیان بدیع و فن. حالا میرسیم که فصاحت و بلاغت رو به چه معنایی در نظر میگیرن. علم معانی یعنی کشف معانی ثانویه کلام. علم معانی به ما کمک میکنه که معانی ثانویه رو چیکار کنیم؟ متوجه بشیم. مثلا چی؟ مثلا ایاک نعبد، این در اصل چجوری بوده؟ نعبدک بوده. این کار مقدم شده و تبدیل شده به ضمیر منفصل. چرا؟ غرضش چی بوده؟ خب این یه معنای ثانویه هست. نعبده که این تو رو عبادت میکنی، یه معنایی علاقه بر معنای اولیه. نه، یه معنایی علاقه بر معنای اولیه، یه ویژگی علاقه بر معنای اولیه. اون ویژگی رو علم معانی به دنبالش هست.
یا مثلا الاسمر
معمولا خبر نکره میاد.
اینجا بحث میکنن که چرا این الف و لام در اسمر آمده الاسمر، غرض متکلم چی بوده.
این در علم چی بحث میشه؟ علم معانی.
لذا معانی ثانویه کلام رو بحث میکنن در علم معانی که متکلم غرضش چی بوده. در علم بیان بحث میشود از روش های مختلف بیان مطلب.
یعنی ما یک مطلب رو میتونیم چند مدل بگیم، گاهی با تمثیل میتونیم بگیم، گاهی با استعاره میتونیم بگیم، گاهی مجاز استفاده میکنیم، گاهی با کنایه صحبت میکنیم. همش مطلب دیگه. نگاه کنید، مثلا بگیم که فلانی مطلب رو متوجه نمیشه. الان بخواد همین مطلب رو یه مدل دیگه بگیم با یه کنایه یه چیزی، مثلا فرض کنید که میگن فلانی کلش یه بوی قرمه سبزی مثلا میده، یه بوی قرمه سبزی میده همونه تقریبا، ولی یه روش دیگه ای رو اینجا اتخاذ کردید. فلانی به شهادت رسید، این یه مدل گفتاره. گاهی هم میاد میگید که شربت شهادت رو نوشید، این هم یه مدله. شهد شیرین شهادت رو سر کشید، این هم یه مدله. علم بیان میاد از این روش آمد.
علم بدی آرایه ها و زینت دهنده های کلام که از بیرون میاد
زینت میدن کلام رو، یه لوستری آویزون میکنن اینجا زیبا میشه، یه رنگی به این در رو دیوار میزنن زیبا میشه.
این آرایه ها یا لفظی هستن یا معنوی. خب این شد چارچوب کلی علم بلاغت از زمان تقریبا میشه گفت سکاکی بگیم، و که جناب سکاکی اومد یک عالم منطقی و چارچوب منطقی را به علم بلاغت تقسیم بندی کرد و منطق کارش اینه دیگه تقسیم بندی کنن در هر قسمی مسائل مربوط به همون رو مطرح میکنن. این مسائل اول در بحث چارچوب بلاغت. خب نکته دوم اینه که این مقدمه ای که در اول علوم بلاغی مطرح می کنند در بعضی از کتب اول نمی آرند، آخر کتاب می آرند که به عنوان فصاحت و بلاغت هست، از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. مقدمه یعنی این فصاحت و بلاغت چیست؟ چیزی فصاحت و بلاغت بسیار مهمه و از همین جاست که بلاغت قدیم و بلاغت جدید چی میشه؟ راهشون یه مقداری متفاوت میشه به خاطر تعریفی که ما از فصاحت و بلاغت میخواد ارائه بدیم. بنابراین این مقدمه هرچه خوبتر تبدیل بشه، بهتر شعورش مشخص بشه، شما میتونید در بلاغت مهارت پیدا بکنید و راهی رو که در پیش میگیرید بر اساس اون تعیین کنید. این هم نکته دوم که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار. نکته سوم، نکته سوم در بلاغت قدیم مباحث مقدمه از فصاحت شروع می شود ولی در بلاغت دومین از بلاغت شروع می شود. یعنی وقتی ما میخواییم مطلب رو شروع کنیم میاد بلاغت رو تعریف میکنیم، ولی در قدیم میاد از فصاحت شروع میکنن.
این یک نکته خیلی مهمیه که اونها از جزء شروع میکنن، از زیر مجموعه شروع میکنن به اون خود برسن، لذا یه عالم اشکالاتی ممکنه مطرح بشه. اما صحیح اینه که از بلاغت مطرح بشه، به زیر مجموعه از فصاحت هست. یعنی فصاحت در ترکیب بلاغت تعریف بشه. این مهم، فصاحت رو با توجه به بلاغت توضیح بدیم، نه اینکه فصاحت رو اول توضیح بدیم تمام بشه بعد بریم به بلاغت. نه، این درست نیست. درست اینه که از بلاغت شروع بشه. حالا اینا تو تعاریف که تعریفش میکنیم این باز میشه، مطلب روشن‌تر میشه. خب این مطلب
اول یه چهارچوبی از بلاغت قدیم در ذهنمون باشه.
جلسه قبل هم عرض کردیم تا زمان عبدالقاهر
جناب جرجانی تحول خاصی در علم بلاغت صورت نگرفته بود، بیشتر بلاغت در قالب علم بدیع نمود پیدا میکرد. نقد شعر اشاره که بیشتر جنبه‌های زینتی کلام بود. جناب عبدالقاهر اومد تحولی به وجود آورد، گفت هر کلامی علاوه بر نظم سردی و نظم نحوی یه نظم دیگه هم داره، یه نظم کنهان دیگه هم داره، اسم جمعه نظم متن. و این نظم متن رو اومد پرورشش داد تو دو تا کتاب، اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز، که یکی بیشتر مباحث علم معانی روش مطرح میشد، یکی مباحث علم بیان. ولی اینا رو دیگه به صورت قالب منطقی در نیاورد. سرکاکی اومد اینا رو چارچوبی کرد، چارچوب منطقی داد، قادر از اینکه اهل منطق هم بود، منطق مفصل. بعد در جناب سرکاکی دیگه اومد رو همون روال منطقی چارچوب خوش، اون حالت لطافتی که قبل از عبدالقاهر بود اون دیگه قطع شد، حالت خوش بگیره. در حالی که صحیح اینه که در این میونی چارچوب منطقیش حفظ میشه، اون حالت ذوقی و لطیفش هم حفظ بشه. یه نکته، یه نکته دیگه، مباحثی که اصلا باید در بلاغت مطرح میشد و نشده، بلاغت نوبی میاد اینها رو چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. خب از مطلب دوم بیاد این مقدمه بحث میکنیم، فصاحت و بلاغت در بلاغت قدیم. فصاحت در لغت به معنای وضوح و روشنی،
میگن افصح صبح، یعنی صبح چی شد؟ آشکار شد. بچه که میخواد زبون باز کنه و حرف بزنه، قد افصح صبی، یعنی بچه زبون باز کرد ما میتونیم متوجه بشیم حرفاش رو، بچه افصح صبی. پس فصاحت به معنای روشنیه، یعنی یه چیز رو جدا کنیم از یه چیزی و به وضوح مشخص بشه، این رو یه هم فصاحت.
اما فصاحت در اصطلاح، فصاحت در اصطلاح، این کلمه فصاحت یک بار هم در قرآن میشده
ذکر شده. چیه؟ چی؟
اون صفحه، این فصله، فصحه چی؟ بله،
حضرت موسی به خدا عرض کرد که هارون رو هم با هم بفرست. چرا؟ هو افصح منی لسانه، او لسانش، زبانش فصیح‌تر است، میخوام بریم پیش فرعون حرف بزنیم.
خب فصاحت در اصطلاح، خب فصاحت کلمه داریم، فصاحت کلام داریم، فصاحت متکلم داریم. اینا فعلا داریم در چارچوب بلاغت قدیم.
اون که میگیم بلاغت قدیم، بلاغت جدید، به این معنا نیست که ما میخوام بلاغت قدیم رو بکوبیم و بگیم بدون تفاوت، نه، قرار متحول بشه.
دقت کنید قرار متعدد بشه، این همه زحمت کشیدن روی علم بلاغت رسیده به اینجا،
منتها این باید چی بشه؟ تحول پیدا کنه. لذا که شما رو نمیبندیم به زحمات پیشینیان، بگیم که اونا هر کاری کردن دیگه ما کاری باید نداریم، اونا یه وقتی منزل هم هر چی گفتن درسته، نه اینجوری نیست. فهم آخر که در اصطلاح کلمه میگن خالی بودن کلمه از سه تا چیز خالی باشه: مخالفت قیاس سردی، غرابت، تناور گروه. میگن اولا کلمه باید طبق قاعده سردی باشه،
کلمه باید طبق قاعده یکی باشه سردی.
مثال میزنم، میگن اجلن 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 طبق قاعده سردی باید چی بشه؟ ادغام بشه، بشه اجلن اجلن، خودش هم ادغام وجودی. ولی حالا شما اومدی الغام نکردی و عدلن استفاده کردی در کلام، میگن اون کلمه فصیحی نیست. غرابت، غرابت یعنی این که یه لغتی استفاده کردی که برای فهمیدن معنای اون لغت باید بری کجا نگاه کنی؟ کتاب لغت نگاه کنی. من با شما صحبت میکنم، این صحبت یه کلمه ای رو بگم شما متوجه نشید، باید بری بعدم لغتنامه رو بگردی پیدا کنی ببینید. اینه میگن لغت غریب، بیگانه، لغت بیگانه ای.
مثلا
حالا مثال میزنم دیگه، افران رو بگم، افران یا الان این مثال های این همون خوده تکعتون، ما لکن تکعتون علیه افران رو ونی، ما لکن جناب عیسی لحبی از اولا افتاد زمین همه دورش جمع دادن و برای که پراکنده کنه گفت ما لکن تکعتون علیه، مردم هم میشه متوجه نشدن، گفت خل بده این بعد متفرق شدن رو رو. حالا یکی چیزی میاد تکه اکیاتون اسمونی شروع کنه نمیشه، باید داری از نقطه دیه خدا پیدا کنید، از نسان رو رد بگردی پیدا کنید. خب این غرابت داره غریب و باید توش کلمه فصیح نداشه، فصیح نشه و مخاطب بلا بگرش. تناظر حروف، تناظر این حروف از هم نفرت دارن، یعنی هنگام تلفظ سخت تلفظ میشه، آدم نمیدونه تلفظ بکنه خلاف رو بود. مثال میزنم به خو، خو اونم با لحجه عربی باریه، خو خو سخت تلفظ میشه این خو خو. حالا یک چنین چیزی رو بیان استفاده بکن در کلام، سخت تلفظ میشه. این رو بیان حروف چی داره؟ تنافر داره، نفرت داره از حروف هستن، یه حروفی استفاده کن راحت بشه تلفظ. خب این باید کلمه بود، یه باید کلمه فصیح. اما کلام فصیح اینه که خالی باشد از، خالی بودن از چی؟ ضعف تعبیر. ضعف تعبیر یعنی این که طبق قاعده قاعده مشهور نحوی نباشد. قواعد مشهور نحوی رو ول کنی، ببینید این بصریون یه قاعده ای رو کشف کردن خیلی شازه، برید طبق اون قاعده حرف بزنید. قواعد مشهور، ما الان تو دست زبان فارسی هم همینجوری، آقا شما دست قواعد مشهور استفاده بکنید. مثلا فرض کنید که مسند الیه اول میاد، این جانب می کنم عرض تسلیت عرض شود که خب این طبق قانون مشهور نیست، را گردید به
اولیای اسلام چه افکار قرباتی. البته این یه مقدارش مربوط به ضعف تعریفه، یه مقدارش مربوط به تعقیده که بعدا بیان میگیم که زمین رو مفعول و فاعل و مسند و مستدل رو قرباتی شده به هم، مشخص نیست اینجا چی به چی هستن. دیر متوجه میشه آدم این چی بود.
این ضعف تعریف. دو، تناقض کلمات.
اینجا اینا کلمات خودشون خوبن ولی کنار هم که قرار میگیرن چی میشن؟ سخت تلفظ میشن.
ولیس قرب قبر فرد قبول،
ولیس قرب قبر هر بن قبرو. شعره این هیچ کدوم از این کلمات تناقض نداره به تنهایی، ولی کنار هم که قرار میگیرن یه مقدار چی میشه؟ تلفظش تغییر میشه.
عرض که
شیش کلمات چی؟
شیش هزار.
به سخت تلفظ کرده. معمولا اینجور کلمات رو کلم رو میبرن تو مسابقات چی؟ هفته و مسابقات اینجور مثلا مسابقات محله و اینها اونجا استفاده میکنن که جایی داری تا این کلمات تناقض داره. حالا همه اینها مصداق داره تو قرآن، زمین با شما جواب بده.
مالنا لا نرا رجالن،
مالنا لا نرا رجالن، اینا که کنار هم جمعی آیه قرآن سوره صاد
برای تناقض داره. یه تناقض داره
لتو بلبلون بلبلتن و لتو بلبلون غربلتن و الى آخرش که
از سخترشان هست. خالی بودن از تعقید. تعقید یعنی
کلام عقده نداشته باشه.
تعقید یا لفظیه یا معنوی. تعقید لفظی یعنی اون که ترکیب کلام پیچ دارن،
یعنی جای فاعل و مفعول و ضمیر و خلاصه، نه اینکه کلام از صحتش بره بیرون، نه کلام صحیحه ولی خیلی دیگه قرقاتی اصلا آدم متوجه نمیشه. عرشبت که جفخت و هم لا یجفخون بها بهم.
و یه بیره بیشم برای تو جفخت یعنی افتکر جفخت و هم لا یجفخون بها بهم. الان دو تا زن جارو مرده کنار هم معلومه این متعلق به کجاست. فاعل جرمحت رفت تو یکی تو یکی بسن
حالا اون صفحه باید ببینی این آخر صفحه اون اول صفحه یا اینکه نه این اول صفحه است اونم اول صفحه. این که بین مبتدا و خبر فاصله بشه این عیب نداره، مبتدا و خبر مشکل نداره فاصله بشه، مشکل اونه که ترکیب به هم بخوره. به حال این مبتدا اونم خبره وسطش یه عالمه کلمه ها اومده هیچ مشکل نداره.
ترکیب معنوی یعنی این که انتقال از لازم به ملزوم یا بالعکس مثلا مشکل باشه.
آقا یه مطلبی گفته اصلا متوجه نمیم چی گفت، این مد نظر چی بودی؟ مثلا گفت کلش توی قرب تبدی میده
از این اراده کرده یه چیز عجب غریبی گفت که ده دوار واسطه بخوره تا متوجه بشه. من خودم میگن آقا از دهنه توی چیز میاد یعنی چی؟ این بسته هست. حالا از دهنه توی چیز میاد شما بگوی یه چیز عجب غریبی رو اراده بکن خب این یعنی تعقید متوجه نداره خب این هم فصاحت در کلام بود که اینا نباید داشته باشه. اگه داشته باشه چی میشه؟ کلام بسید؟ بله تعقید یعنی پیچیده کردن، عقل یعنی گرفتار کردن، تعقید یعنی گرفت زدن.
تعبیر یعنی گرفت داده هست یعنی گرفت وقت رو بوق دادن یعنی گرفت شدن رو رو بود متکلم یعنی فساحت متکلم متکلمی که زبانش فصیحه میتونه قشنگ کلمات فصیح بگه میتونه کلام فصیح صحبت بکنه این مربوط به فصاحت بود اصطلاح بعدی عبارت است از بلاغت شرط سلام بلاغت در اصطلاح بلاغت قدیمی بلاغت یعنی و بلاغت رو میان در کلام مطرح میکنم و متکلم میگن کلمه بلیغ نداریم بلاغت یا مال کلام یا مال متکلم فصاحت مال هر سه بود ولی بلاغت مال این دو تا کلام و متکلم بلاغت در کلام یعنی مطابقت کلام مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال اولا کلامتون باید فصیح باشه از کلام بلیغ یعنی کلامی که فصیح باشد و مطابق با مقتضای حال هم میگن چون این کلام فصیح در تعریف بلاغت کلام عقل شده ابتدا اول ما باید بریم فصاحت رو چی بشیم؟ متوجه بشیم بعد بلاغت او مطابقت با مقتضای حال یعنی چی؟ یعنی این که رفتی دیدار ایاله یه مریضی این مریض حال نداره اینجا حال مخاطب ابتدا میکنه که شما خاطرات ده سال پیشم بگید اونجا باید صحبت بکنید یا اینکه بگید حال چطوره یه التماس دعایی و یه دعایی باشی برید حال مخاطب چی رو ابتدا میکنه کوتاه کنی یا طولانی کنی کوتاه یه مریضی هست اصلا مریض داریم یه شخصی اومده از دنیا دیگه سیر شده و به قصد خودکشی اومده است میگه این آخرین مشورت هم داریم میرم خودکشی بکنم حالا اومده به عنوان مشاور مشورت پیش شما شما اینجا این که ناامیده ناامیده شما میگی بعد هر چه سریعه رو این کار رو انجام بده یا اینکه یا چه میگی یا اینکه امید بهش میگی الان یه دکتری یه مریض خلاصه اومده پیشه دکتر به مریض که یا به علاقه مرگ رو اینجا میده بعد یه محرمان رو میده اضافه میده اینجا بلاغت اقتضا میکنه که بگی که خب بله شما میگه وصیت نامه تو چیکار کن بنویس تنظیم بکن تو فکرش باشه ان شاء الله دیگه این اگه قرار یه ماه نمیشه یه روز نمیشه جایی که نه بهش امید بدی اینو بیار مقتضای حال ها رو نگاه کن یه بچه ایه اومده بهش پشت داد یه بچه اومده بهش پشت داد خب این بچه الان 3 سالشه شما 20 ساله 17 سال اختلاف سنی داره مقتضای حال بچه چیه؟ پشت دادن و اینا دیگه شما باید طبق حال رو برخورد بکنید یعنی چکار کنید؟ به کتکش بزنید؟ بچه هست دیگه نمی کنید متوجه نمی شه حالیش نیست چی؟ اینجا دیگه طبق مقتضای حال باید باید برخورد کرد
بگی
که خلاصه مقابل واقع در متوجه یه بچه‌ای اومده استکان رو شکسته
حالش اینه دیگه حالش اینه رفتار هم باید مقتضای حال
اصلا بلاغت متکلم یعنی این که متکلم به حدی رسیده ملکه شده از بس ممارست داشت و اونس گرفته که میتونه بلیغ کلام بلیغ تولید بکنه و صحبت بکنه خب این شد فصاحت و بلاغت در علم بلاغت قدیم.
منظور مباحثی که
مباحثی که در بلاغت قدیم بهش توجه نشده و باید بشه، یکیش قرآن شناسیه. اصلا باید ببینیم که ما میخواد اعجاز بلاغی قرآن رو متوجه بشیم، باید خود قرآن رو به شناخت بشیم. نمیشناسن برگوز اصلا بحث نمیشه که قرآن چیست، حقیقت قرآن چیه، آیا قرآن هم یه کلامیه که از روح الفا تشکیل شده و اینها یه رضا پادش بالاتره، سرش بالاتره. اینجوری نگاه میکنیم
قرآن شناسی سیاه اصلاً بحث نمی‌کنی سیاه، در حالی که باید اصلا بلاغت نفرد بشه. زوب میگن آقا تناقض رو از کجا بشناسیم؟ میگن زوب، زوب چیه؟ مشخص نیست چیه، روش بحث نمیشه.
سبت‌های بیان حالا تو جوانه رو بلاغه یه نظاری بهش اشاره شده، اسالیب البیان، ولی خیلی گذرا، خیلی گذرا. خود زبان، ماهیت زبان، زبان یعنی چی؟
زبان یعنی چی؟ به لسان عربی مبین، این لسان یعنی چی؟ حقیقت زبان چیست؟ زبان شناسی خودشه مثل مهمی.
موسیقی الفاظ، اینا رو به صورت پراکنده بعضی از اینها رو در
قبل از جناب جرجانی ابتدی بحث کردن، مثل جناب ابن جنی توی الخصائص سه جلده
مثلا اونجا از موسیقی الفاظ بحث کرده که هر لفظی یه نوتی داره، یه دلالتی داره که روش میشه حساب باز کرد. سه جمله خب نکته بعدی در زیر مجموعه این مطلب دوم اینه که میان سه علم معانی بیان و بدی گسستگی حاکم است.
یعنی تو بلاغت قدیم شما نگاه میکنی که اصلا ارتباطی بین علم معانی با بیان نمیبینی، ارتباطی بین بدی و بیان و معانی نمیبینی. چرا نباید ببینی؟ و اینا جدای از هم هست، نه یکی هست، اینا به هم تنیده هست ولی جدای از هم بحث شده و هیچ ارتباطی با هم اصلا ذکر نکردن.
مطلب بعدی باز هم حائز اهمیت هست، از درجات فصاحت و بلاغت صحبت نشده. نگفتن که حالا تو بلاغت گفتن فی جمله که
یه مراتبی هست، ولی تو فصاحت اصلا بحث نشده
که فصاحت هم مراتب داره. فصاحت پیغمبر کجا؟ فصاحت یک دانشمند عرب کجا؟ فصاحت قرآن کجا؟ نهج الفصاحت، روش فصاحت، نهج البلاغت، روش بلاغت، اینا مراتب داره. حالا تو افراد معمولی هم همینجوریه، تو افراد معمولی هم باز فصاحت و بلاغت مراتب داره. این دومین مطلب بود که باید یه ذهنیتی فل جمعه در باره بلاغت قدیم رو تو ذهن رو داشته باشیم. حالا بخواهم وارد بشیم ببینیم که در بلاغت نوبین از فصاحت و بلاغت چه تعابیری رو به کار میبرن.
به شرط صلوات
فصاحت و بلاغت در بلاغت این بلاغت که میگیم یعنی علم بلاغت، این بلاغت فصاحت و بلاغت میگیم یعنی اصطلاح فصاحت و بلاغت. دو تا اصطلاح فصاحت و بلاغت در علم بلاغت
جدید.
این بلاغت جدیدم که میگیم اینجور نیست که الان شما برید بگردید بدون یک کتابی درباره این هست و
فلان بهمان، نه این گونه نیست. در حال فکرم بودیم پس ما هست بلاغت رو ما بخوانیم در دو تا تعبیر جداگانه به کار ببریم، میگیم شیوایی و رسایی. فصاحت یعنی این کلام شیواست، شیوا. حالا یاد بودیم بلاغت یعنی رسا، بلاغت اخلاقه رسان، بلاغت رسان، بلاغت یعنی مطلب رو رسان. کجا رسان؟ به دل مخاطب رسان. تعبیر دیگر از شیوایی و رسایی رو بخوام به کار ببریم، میگیم وضوع و نفوذ. آقا کلامت باید واضح باشه، روشن باشه، روشن مبین، همه فهم، خیلی راحت. در این حال که واضحه نافذ هم نفوذ بکنه در دل. حالا این نفوذ در دل به اون معنای نفوذ معنوی و اینها نیست که مثلا آیت الله بهجت صحبت کنه یه نفوذی داره، یه فاسق صحبت کنه نفوذ دیگری یا مثلا نفوذ داره. ما خود فعلا کلام رو داریم بحث می‌کنیم، شرایط کلام باید جوری باشه که نفوذ بکنه، یعنی تأثیر گذاری. حالا شما به جای نفوذ میتونید بنویسید تأثیر گذاری. پس فصاحت یعنی که کلام خیلی روشن، واضح، پشت رفته. بلاغت یعنی که رساست، اصلا رسان مطلب رو، حد مطلب رو ادا کرد. حالا ما هم شروع میکنیم از فصاحت میاریم، ولی آخرش میرسیم به اونجایی که از بلاغت شروع میکنیم. این تو ذهنتون باشه، مطلب رو توضیح رو از فصاحت میاری میدیم، ولی به طبعی ولی آخرش میرسیم به این که شما باید فصاحت رو با عینک بلاغت نگاه بکنیم، نه بدون عینک. فرق قدیم و جدید اینه، در قدیم فصاحت رو مستقی نگاه میکردن، ولی در بلاغت جدید شما فصاحت رو با عینک بلاغت نگاه میکنید. تو بلاغت این رو پیش رو دیگه. خب گفتیم وضوع یعنی لفظ حالا به جای لفظ میکسن کلمه و کلام. مثلا فصاحت رو بررسی کنیم در کلمه و کلام. کلمه و کلام، این کلمه و کلام میگیم باید چی باشه؟ آقا واضح باشه، روشن باشه، روشنی و وضوع از دو حیث قابل چیه؟ بررسی. از حیث لفظ، از حیث معنا. از حیث لفظ باید واضح باشه، روشن باشه، از حیث معنا هم باید واضح باشه. خب از حیث لفظ باید واضح و روشن باشه یعنی چی؟ یعنی به راحتی تلفظ شده، یعنی آقا زبون گیر نکنه. میگه بابا این خیلی واضح و روشن تلفظ شد، سلیس بود، سلیس بودن. دیدید برخی ها خیلی روان صحبت میکنن، خیلی با گیر و مثل اینکه دارید یه جاده ای حرکت میکنی که از هر 10 متر یه دست اندازی هست، از هر 10 متر یه توپقی میزنه،
یه اهنی، یه اهنی، یه مطلبی که خلاصه دیر داره دیگه، روان نیست، لفظ روان نیست.
پس لفظ براحتی تلفظ بشه،
ادا بشه.
از حیث معنا، یعنی معنای کلمه و کلام براحتی چی بشه؟ فرمیده شده.
یه کلمه ای گفت، یعنی همه مونده اینجا آقا چی برمون؟ آقا چی گفت؟ اصلا باقی بجه نکنیم چی گفت؟ معنای کلام رو نفهمیم. آقا معنای کلام رو مخاطب نفهمه، درش تأثیر میتونه بذاره؟ میتونه تأثیر بذاره، باید بفهمه تا تأثیر بذاره.
لذا معنای کلام و کلام رو باید راحت متوجه بشه، نیاز به کتاب لغت و اینها نماشه. از شبت که یه شکل سرگونی رو همینجا میگیم ملال آور نماشه.
آقا یه جوری صحبت میکنه که لفظ خوبه، معنا رو مشکل نداره، همه متوجه میشن، ولی آقا ملال آوره، همه میخوان.
اینم درجه ای از فصاحت رو در این رو حالا شما در مراتب بعدی ما میاد ذکر میکنیم. این ملال آور نماشد رو عمده این خواست بله از اطلاف از این خواست، ولی که ملال آور یه صحبت میکنیم. این ملال آور نماشد
بلاغت چی؟
بلاغت
نه نه،
این ملال آور دیدن مال خود الفاظ کلام و کلمه هست، نحوه بینششون، مدلشون. مثلا چی؟ مثلا بگیم تطابع اضافات. بنده دیروز پنچره
عرض که دوچرخه پسرخاله مادر خانوم
حسن قلی حملانی رو گرفتن. چقدر این طولانی شد؟ چقدر طولانی شد این کلاهی؟ تفاقه اضافه منتظر ببینید آقا چی رو خواهد بگید؟ من را برد تفاقه اضافه برد بعد از جاها خوبه.
یا این که
تکرار، شما زیاد تکرار بکنید یک کلمه را یک بگید.
مثلا این اخبارگوهایی که دارن اخبار میگن
شما خوش بگید، به جایی که اینجوری اخبار بگن یا اینجوری اخبار بگن. مقام معظم رهبری امروز در دیدار کارکنان نیروی هوایی چنین فرمودند. مقام معظم رهبری در ادامه اشاره کردند.
مقام معظم رهبری در خاتمه این گونه افزودند. مقام معظم رهبری هر طور دیدارو دارن.
مقام معظم رهبری آقا شرط با این مقام معظم رهبری رو هی بگیم من برابر دیگیم فساحت دارن.
لذا به جای مقام معظم رهبری گاهی میگن معظم الله، گاهی میگن
حضرت الله خامنه ای، گاهی میگن ایشان، گاهی میگن فرازه کلوبا، گاهی میگن آخر همینی خواهی تنفعی باشه.
این هم مربوط به ملال آور نبودن کلامی که بعدا حالا بحث میشه روز.
خب پس دو تا عنصر در فصاحت کلام مهمه، دو تا عنصر. لازمه این دو تا عنصر، لازمه این دو عنصر، دو عنصر فصاحت اینه که کثیر الاستعمال باشد، مثلا کلمه کثیر الاستعمال باشد، کلمه که زیاد استفاده میشه معنی که راحت تلفظ میشه،
کلمه که زیاد استفاده میشه معنی که معناش هم به راحتی فهمیده میشه. حالا شما برید یه لغتی رو پیدا کنید که در طول تاریخ فقط یک نفر استفاده کنم سعدی شیرازی در آخرین جلد مثلا فلان
هیچی متوجه نمیشه. حالا به خیال خودمون یک مصدری رو پیدا کردیم که
هیچی متوجه نمیشه.
پس خود همین استعمال مهمه. استعمال
اما عیوب فصاحت اینها عناصرش بود. حالا میخوام بگیم عیب‌ها چیه.
ببینید در بلاغت قدیم میاد میگه فصاحت چیه؟ فصاحت میگه اینو نداشته باشه، اونو نداشته باشه، اونو نداشته باشه.
فصاحت اون نیست که، فصاحت اون که لفظ خیلی راحت تلفظ بشه و خوب معنا بده بشه.
حالا عیوب فصاحت، عیوب بله، یکیش تناقضه. تناقض یعنی نحوه چیدش حروف و کلمات.
کلمات و حروف جوری هن اصلا نمیتونه تلفظ بکنه، سخته. مستشزرات، مستشزرات که مقداری مثلا سخته یه ذره. اینو مثال میزنم.
پیچیدگی، کلامو پیچیده کردی،
یه جوری گفتی که اصلا خودت هم نفهمیدی چی گفتی آخرش.
بعد پیچیدگی همون چیزایی که خب خوندید دیگه، تفاوت اضافات، تکرار و غرامت، اینا رو به عنوان عیوب دیگه مطرح می‌کنیم.
عیوب فصاحت. خلاصه
اگه بخواد این عیوب رو بگیم تو این جمله بگیم هر چیز که موجب دشواری تلفظ کلمه و کلام گردد یا موجب دیرفهمی معنا شود یا باعث ملالت گردد. این
ضابطه کلی عیب فصاحت. یعنی نباید از چنین کلماتی استفاده بکنید، از چنین کلامی استفاده بکنید، حتی تو فارسی، حتی توی ترکی.
خب این مربوط به فصاحت بود. اما بلاغت رو در
قدیم چی گفتن آقا؟
بلاغت قدیم گفتیم که بلاغت استدامه بلاغت در بلاغت قدیم چی بود؟ کلام فصیحی که مطابق باشه با مقتضای خود. حالا قبل از اینکه بلاغت رو مطرح کنم یه نکته ای هم درباره این فصاحت بگم. مکملهای فصاحت، یعنی اینجا به عنوان مکمل نقشه این بلاغت فصاحت رو، یک گوش نوازی، یعنی یک کلامی که خوشمون میاد بشنویم این کلام رو، جوری گفته که اصلا کیف میکنم. گوش آدم چی میکنه؟ کیف میکنه. جفقت و هم لا یشفقون به ها به مشکی همون این اصلا خوشتراش خوشش نمیادن. دوش وقت سهر از قصه نجات هم دادن. چقدر گوش نمازه؟ گوش آدم رو میمازه بالایی بود. چشم نمازه یعنی این که وقتی این رو نوشتی شما روی کاغذ، عبارت جوریه که چشم آدم لذت میبره از این نوشته. فقط خواب و نمیدونم جای از این غریب نیست، اصلا جوری چیده شده. یا همون بحث دلالت های صوتی خواب، یا به جای دلالت های صوتی به موسیقی اصلا حالا باید بلاغت بلاغت
اصطلاح بلاغت اصطلاح بلاغت
تعریفش اینه یعنی متکلم کلام خود را بر اساس حکمت و هندسه قبلی حالا به جای قبلی داریم چی؟ طراحی شده می‌آورد و ذکر متکلم کلامی که بر اساس حکمت و هندسه می‌آورد
یعنی چی؟ یعنی روش فکر کرده و اومده فرض کنید که 10 تا پاراگراف میخواد صحبت بکنه روش فکر کرده که من این پاراگراف رو کجا ذکر بکنم اینو اول بگم یا آخر بگم این کلمه رو اول بیارم یا اون کلمه رو حساب شده حرف میزنه متکلم ولی یعنی
اینکه کلامش بر اساس حکمته یعنی میدونه این ایاکر رو حساب آوردیم اول الله الصمد رو روی حساب بعد از الله احد آوردیم رو حساب الرحیم رو روی حساب بعد از الرحمن ذکر کردیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رو حساب بعد از الرحمن الرحیم آمد
کل شیء حال کن الا بچه رو حساب خدای متعال نفرموده
کل شیء یهلک یا یهلک فعل مضارع نیاورده غافل زم نگفته یهلک زم روی حساب بوده یعنی رفته روی یه نقشه کلی طراحی کرده صحبتش رو این میشه بلی اون وقتی که نمیان بگن که آقا این کلامی که اینجا یه خطبت این بلی خیال اینجوری نمید میگن کل به سخنرانی رو به حال میکنن کل به سخنرانی الان کل به سخنرانی میگن این
بلیغ یا بلیغ نیست یه پاراگراف بحث یه پاراگراف نیست بحث یه خط نیست بحث کل به سخنرانی مقام معظم رهبری سخنرانی میکنن حالا شما باید ببینید که این بلیغ هست یا بلیغ نیست نه یه پاراگراف رو ببینید یا آقای با قبلیه چه ارتباطی داره کل رو که نگاه می کنید این روی حساب همش اومده مخصوصا پیام های مکتوبی که صادر میشه کلمه به کلمه این کار ذهنی فکری اینها شده که چرا اینجا این کلمه رو استفاده این عبارت رو استفاده
چرا مثلا ما رو رفتاری این یکی از سخنرانیات اون مثلا یک کنایه رو به ما بگن که چند استفاده میشه بالجان دور بسخاب چیرها چند استفاده میشه اما هدف ایشون چی بود از این بالجان دور بسخاب چیرها شاید نیاز هم باشه اصلا میریم کتاب لغت نگاه بکنیم که اصلا
یعنی چی بالجان دور بسخاب چیرها خب
پس ما نمیگیم مقتضا بحث مقتضای حال نیست مقتضای حال اونم داخل همین یعنی وقتی شما میخوای سخنرانی بکنی نگاه میکنی به مخاطبه میبینی آیا اینا مهندس هست با زبان مهندسی صحبت میکنی
میبینی اینها طلبه طلبگی صحبت میکنی
اینها جامعه بانوان هستن اونجوری صحبت میکنی جامعه مدار هستن اونجوری صحبت میکنی و این مقتضای حال میاد بی مجموعه اون همه جا که مقتضای حال نداریم که الان تو قول هو الله احد مقتضای حال چیه؟ کون یا مخاطب؟
دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن کو مقتضای حال؟ حال نیست اصلا اونجا که این مقتضا باید باشه تو الحمدلله رب العالمین کو مقتضایه؟ الان من
ایام فاطمه و خطبه هم به زهرا نگاه میکنید اوائلش یه عالم مسائل عرفانی و فلسفی و اینه اذا الخلائق بالغیب مکنونه اینو طلبه پای ده متوجه نمیشه این همه درس خونده
عربیشه معلومی سواد داره نداره الان جمع کنم تو مسجد حالا اینجا واقعا مقتضای حاله این که مباحث بلند فلسفی و عرفانی و معرفتی رو برای کسی بگیدی هیچ جا چیز پس باید بگیدی خطبه حضرت زهرا بلاغت چی؟ نه خطبه اول هم نفیل بلاغت خطبات توحیدی الحمدلله الاول بلا فرد جامعه کبیره رو نگاه میکنید آدم هر که متوجه نمیشه پس وقت باید بگیم اینا بلیغ نیستن دیگه پس شرط مقتضای حال بودن یکی از عناصر بلاغت نه تمام عنصر حالا این دیگه یه مقدار توضیح بیشترش میمونه برای فردا انشاءالله فردا اشاره جلسه رو ساعت 8:30 برگزار کرد امروز استثناءً 9 رو فردا 8:30 در خدمت جان هستیم صلی الله علیه و آله